عرض تسلیت دارم خدمت.
سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. گذرگاه سرحدی ترخم برای ششمین روز پیهم برای تردد مسافران و موترهای باربری بسته است. این گذرگاه ناوقت جمعه سوی پاکستان مسدود شد. بر اساس رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو آزادی انتظار می‌رفت که یک هیئت طالبان دیروز به ترخم آمده و مرحله دوم مذاکرات را با هیئت پاکستانی در مورد بازگشایی این گذرگاه سرحدی آغاز کند. مرحله اول مذاکرات بین دو طرف روز دوشنبه بی نتیجه پایان یافت. یک تن از پرسنل نیروهای سرحدی پاکستان که از افشای نامش خودداری کرده گفته که هیئت طالبان تا ناوقت شب گذشته به ترخم نیامده بود. با گفته دفتر رسانه‌های والی طالبان در ننگرهار، دلیل مسدود شدن این مسیر را ایجاد پسته‌ها و تأسیسات امنیتی در جانب افغانستان خوانده، اما پاکستان تا هنوز رسماً در این مورد چیزی نگفته. با بسته شدن ترخم، حدود 2000 موتر باربری و صدها تن به شمول بیماران در دو طرف سرحد گیر ماندند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف روز سه‌شنبه در گزارش گفت که همراه با شرکایش پروژه‌ای را در افغانستان روی دست دارد که 2400 مرکز صحی از جمله 96 شفاخانه کاملا مجهز را در مراکز ولایات در سراسر افغانستان باز نگه می‌دارد. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP میگوید که کاهش کمک‌های بشری به افغانستان بیشتر از همه زنان را آسیب رسانیده. این اداره روز سه‌شنبه تاکید کرد که جامعه جهانی نباید افغانستان را فراموش کند. سمیر وانویلی، معاون حوزه آسیا پاسیفیک WFP، در یک پیام ویدیویی گفته که آنها باید اطمینان حاصل کنند که کشورهای جهان مردم افغانستان را فراموش نکرده‌اند و به کمک‌هایشان به افغان‌ها ادامه می‌دهند. این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در گزارش تازه خود گفته که شماری از برنامه‌های بشری در بخش آموزش، کمک‌های غذایی، صحت، سوء تغذیه و سرپناه برای نیازمندان در افغانستان از ماه جنوری تا ماه مارچ سال جاری در معرض خطر کمبود بودجه قرار دارد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، تحریم‌های جدید آمریکا بر آن کشور را شدیداً محکوم کرد. وزارت خارجه ایران امروز در شبکه اکس یا تویتر سابق از قول بقایی نوشته که تصمیم گیری در مورد تعاملات اقتصادی و تجارتی بین کشورها بخشی از حق قانونی ملت هاست که هیچ طرف حق ندارد به بهانه‌های سیاسی آن را مختل کند. وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه تحریم‌های جدید را علیه شماری از افراد، شرکت‌ها و کشتی‌های مرتبط به حمل و نقل و فروش محصولات نفتی ایران وضع کردند. مقام ها می گویند که تعداد تلفات سقوط طیاره نظامی در سودان به حد اقل 46 تن افزایش یافته. در این حادثه 10 تن دیگر نیز زخمی شدند. خبرگزاری رویترز از قول یک اعلامیه اردوی سودان گفته که یک طیاره نظامی نو انتانوف روز سه‌شنبه هنگام پرواز از پایگاه هوایی وادی سدنا در شمال آمدوارمان سقوط کرد و شماری از پرسنل نظامی و افراد ملکی کشته شدند. تا هنوز جزئیات در مورد علت این سانحه گزارش نشده. با سلسله مسابقات جام قهرمانان کرکت، بازی بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و انگلستان در استادیوم ورزشی قذافی در شهر لاهور در پاکستان ادامه دارد. بازی امروز ز تیم‌های افغانستان و انگلستان مهم تلقی می‌شود، زیرا بازنده این مسابقه از جام قهرمانان حذف خواهد شد. پیش از این تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازیش در برابر آفریقای جنوبی شکست خورد. تیم انگلستان نیز در این جام در نخستین بازی خود در برابر استرالیا شکست را متحمل شد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. شمار زیادی از مناطق افغانستان از دیروز به این سو شاهد برفباری‌های سنگین و سیلاب‌های آنی بودند. ولایت فرا بیشتر از همه صدمه دیده.
ولایت فرا، خصوصا در ولسوالی پشتیکو، کلیکا و ولسوالی بکوا،
و دیگر اولسوالی های پارادیروز خیلی باران شدید، جالب بود، طوفانی باد بود، زیاد مردم متضرر شدند.
برای جلوگیری و کاهش تلفات و خسارات ناشی از سیلاب ها مردم چه کارهایی را می توانند انجام دهند؟ نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
مردم باید در قسمت هماهنگی و خبررسانی با قریجات همجوار همیش باید در هماهنگی باشند و مردم کمک بکنند.
سازمان WFP می گوید که زنان افغان بیشترین آسیب را از کمبود بودجه و بحران غذایی در افغانستان متحمل می شوند.
من از بزن سال زغال مخلا شد، یک پشکر او گرم خورد میکنم در یک خانه، در سرش کمپل مندازم، اولاد خانم دیگم پایتان گرم بیار. از آرد روغن خیش پرسان نکنه، یک برج یاد میگریم، برنج میمانه، اگر برنج میگریم روغن بودم میمانه.
گزارش هم داریم در مورد این که امریکا و اوکراین در مورد شرایط قرارداد به توافق رسیدند که زمینه دسترسی امریکا را به منابع معدنی اوکراین فراهم میکند. در نیمه دوم در برنامه مهمان آزادی هم میشنوید.
من مملو خروج شدم که از افغانستان بیرون شدم و در ضمن هزی روز یک بار ما باید میام ولایت کابل که اینا طبقات شناپوره میکرد میدیدن که من هستم در افغانستان.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که بارندگی‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایات مختلف افغانستان ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشته. فراه، هلمند و قندهار از ولایات خوانده شده که بارندگی‌های شدیدی دیروز در آنها علاوه بر تلفات جانی، خسارات هنگفت مالی نیز به مردم وارد کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان جان 36 تن را گرفته و 40 تن دیگر را زخمی کرده است. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان گفته که بر علاوه تلفات جانی در نتیجه جاری شدن این سیلاب ها ده ها خانه و صدها جریب زمین زراعتی نیز تخریب شدند. مولوی عبدالله جان سایق رئیس اطلاعات و روابط عامه و سخنگوی این اداره در یک پیام ویدیویی که روز چهارشنبه 26 فوریه در صفحه ایکس یا تویتر سابق این اداره منتشر شد گفته است:
زمور دولتی ریاستون در ابتدایی ارقام علما خیفر.
طبق معلومات ابتدایی از ریاست های ولایتی ما 36 نفر متاسفانه در اثر حوادث طبیعی در سراسر کشور شهید و 40 تن دیگر زخمی شدند. همچنان 240 خانه کاملا تخریب شده و 61 خانه دیگر قسمان تخریب شده است و صدها جریب زمین زراعتی نیز از بین رفته است.
او افزوده که تیم های سروی برای کمک به آسیب دیدگان به مناطق سیلاب زده رسیده و به زودی برای مردم کمک صورت خواهد گرفت. هرچند سایق جزئیات نداده که کدام ولایت از سیل و بارندگی اخیر آسیب دیدند، اما گزارش ها که از آنند که فراه، هلمند و قندهار ولایت هستند که سیلاب، جاله و باران های شدید در این ولایت ها باعث کشته و زخمی شدن شماری از مردم شده است. از این میان ولایت فراه بیشترین آسیب را دیده است. مقامات میگویند که بارش شدید جاله و سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی های پاکوا و پشترود این ولایت جان 22 نفر را گرفته و 4 نفر را زخمی کرده است. غلام الله باشنده ولسوالی پاکوا ولایت فرا بر رادیو آزادی گفت:
در ولایت فرا الخصوص در ولسوالی پشتیکو، کلیکا، ولسوالی بکوا و دیگر ولسوالی های فرا دیروز خیلی باران شدید جاله بود، طوفانی باد بود، زیاد مردم متضرر شدند. هموطنان ما جان خود را از دست دادند و ما هم از جمله متضررین هستیم که دیشب از ترس و وحشت باران و باد تا صبح بیدار بودیم، نتانستیم که خواب آرام بکنیم.
هلمند و قندهار دو ولایت دیگرند که به گفته مقام های محلی حکومت طالبان در اثر سرازیر شدن سیلاب در این ولایت 15 نفر کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. محمد آقا باشنده ناحیه پنجم شهر ولایت کندهار که خانه اش در نتیجه جاری شدن سیلاب ویران شده بر رادیو آزادی گفت:
سرک ها و خانه های خامه زیاد را تخریب کرده، خانه ما را نیز تخریب کرده است. خدا را شکر کسی تلف نشده، اما در ساحات دیگر تلفات وارد کرده و خسارات سنگین مالی به مردم رسیده است.
مالی توان دیر تر ورسوی
آسیب دیدگان از سیلاب های اخیر خواهان کمک از حکومت طالبان و سازمان های امداد رسان بین المللی هستند. این سیلاب ها و بارندگی ها در حال صورت می گیرد که شاهراها نیز به دلیل برفباری در شماری از ولایات سرسیر افغانستان از قبل مسدود شده و مردم با مشکلات زیادی مواجهند. شاهرای سالنگ روز سه شنبه به دلیل باران شدید برای ترافیک مسدود شد و تا بعد از ظهر روز چهار شنبه همچنان مسدود بوده است. از برخی مناطق ولایت های بامیان، دایکندی، بدخشان و تخار نیز مبنی بر بسته شدن راه ها به دلیل بارش برف سنگین گزارش های داده شده است. افغانستان از جمله کشورهای جهان است که به شدت از تغییرات اقلیمی آسیب پذیر است. در سال گذشته میلادی نیز افغانستان با سیلاب های شدید مواجه شد که منجر به وارد شدن تلفات به صدها تن شد. در ماه می سال 2024 ولایت بغلان شاهد سرازیر شدن سیلاب های مرگبار بود که بر اساس آمار رسمی دست کم 315 نفر در نتیجه آن جان باختند و بیش از 1600 نفر زخمی شدند و این سیلاب ها همچنان بیشتر از 2000 خانه را نیز تخریب کرد.
شنیدید که بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در ولایات مختلف افغانستان ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشته. در این مورد لحظات قبل با احمد جاوید نور، سابق رئیس اداره محیط زیست ولایت لغمان صحبت داشتم. در آغاز پرسیدم که آیا در افغانستان ظرفیت های کافی برای مقابله با رویدادهای طبیعی و کمک با مردم وجود دارد؟
عرض تسلیت دارم خدمت خانواده های متضرر. حکومت ها مجبور هستند که رسیدگی بکنند به مشکلات مردم، اما چون فصل زمستان است، افغانستان ندرتاً به سیلاب ها هیچ وقت دچار سیلاب گرفتگی نبودند. متاسفانه امسال چون مسائل تغییرات اقلیمی است و این مسائل زمینه ای را مساعد کردند که ما امسال در فصل زمستان سیلاب داشتیم. تمام حکومت فکر و هوششان به خاطر باز کردن راه های مواصلاتی بوده، منتها سیلاب هم نیست فعلا دامنگیر مشکلات شدند و مردم متضرر ساخت. فعلا این ظرفیت وجود ندارد، چون کمک های بین المللی در حالت تعلیق است، حکومت هم یک پلان پیش بینی شده نداشته، متاسفانه مردم دچار مشکلات هستند.
آقای نور، برای جلوگیری و کاهش تلفات و خسارات ناشی از رویدادهای طبیعی مردم خود چی کارهایی را میتونن و باید انجام بدهند؟
مردم باید کمیته هایی که از قبل کمیته استقرار ساخته شده در ولسوالی ها، در قریجات، مردم باید در قسمت هماهنگی و خبررسانی با قریجات همجوار همیش باید در هماهنگی باشند و مردم کمک بکنند از طریق موبایل، از طریق رسانه های محلی، از طریق مساجد، منابر. اینا باید پیام رسانی بکنند بر مردم تا بتانیم او ساحاتی که در مسیر سیلبار و ساحات آسیب پذیر سیل است، در معرض سیل گرفتگی قرار میگیرند، با او اطلاع رسانی بکنند. چون تمام اراضی افغانستان امو مورفولوژی از یک نوع شیب و میلان بیشتر داره و به زودترین فرصت از یک ساحه آب به دیگه ساحه انتقال میکنه. ایره مردم میتونند که پیام برسانند و مردم با رسیدن پیام خودشان به پناهگاه انتقال بدن و جاگزین شوند.
آقای نور، آیا کمک های بشری که در افغانستان با قربانیان رویدادهای طبیعی صورت میگیره بسنده است و آیا این کمک ها به مستحقین واقعی آن میرسه؟
ببینید، مشکل ایج است که فعلا کمک هایی که سازمان های خیریه انجام میدادند اکثرا تعلیق است، خیلی از آن غیر فعال است، موسسات نمیتونند کمک بکنند، اکثرا به تنهایی کمک های حکومتی بسنده نیست و جوابگو نیست، چون مردم متضرر میشن، بی خانمان میشن، بی خانه میشن، تمام هست و بودشان از بین میره. یعنی بر از او هر چقدر کمک صورت بگیره کم است و فعلا چون سرما هم هست، یعنی شدیدا به کمک ضرورت دارند و رسیدگی به اینا آنن خیلی سخت است، چون او ظرفیتی که حداقل میتونست که باید زمینه سازی بکنه اینجوها و موسسات او فعلا وجود نداره. تنها به تنهایی حکومت نمیتونه که تمام مسائل پیش ببره و سروی های خود انجام بدن، بنان امکان میره که به مستحقین هم کمک ها نرسد.
طوری که از احمد جاوید نور، سابق رئیس اداره محیط زیست ولایت لغمان شنیدید، در این اواخر برفاری های شدید، بارندگی ها و سیلاب های مدهش در افغانستان با تغییرات اقلیم جهان مرتبط خوانده شده. تغییر اقلیم جهان اگر از یک سو باران های شدید را در برخی مناطق افغانستان باعث شده، از جانب دیگر موجب خشکسالی در سراسر جهان به شمول افغانستان شده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
کیش کرد ممکن سیل هم ده خراب کنه، خب از ما دیگه از سیل خلاص میمونه، خلاص میمونه دیگه، چیز نمنده اونجا بلش سیل هم ده دیگه بود.
چرا سیل شدید و وحشتناک بود، راه های محصولاتی رو بروی ما بند ساختن، آب آشام میدنی درست نداریم.
از واحد باشنده ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور و حسین صمدی، باشنده روستای دره خشکی ولسوالی سیاهگرد ولایت پروان شنیدید که مانند هزاران افغان دیگر بارندگی های شدید و سیلاب های مدهش اخیر را تجربه کردند و متحمل تلفات جانی و خسارات مالی هنگفت شدند. همزمان با این بارندگی ها و سیلاب های ویرانگر، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان شدیدترین خشکسالی را تجربه میکند. شماری از باشندگان ولایت بغلان، اروزگان و زابل هم از خشکسالی میگویند.
خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خشک شده است. از یک طرف دیگر اینکه مردم و چاهای کوبه‌ای زیاد رجوع کردن، آب چاهای قشلاقای ما خوش شده است، بعضی جا آب خوردنی گیر نمیاد.
خشکسالی هم داشت در از پل ده و مانان و باوری پر مخ وچیده و با بلکل ستم ند.
موږ په سیمه کې دغه د اوبو مشکل ده، یو څاک اوبه نه پیدا کیږي، داسې وچکلي ده چې په دغه شل کاله د چا دغسې وچکلي نه پیدیږي.
تغییرات اقلیمی در جهان از یک سو باران‌های شدید و سیلاب‌های غیر مترقبه را باعث شده، از جانب دیگر موجب خشکسالی‌های ویرانگر در سراسر جهان به شمول افغانستان شده، پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی هم یکی از پیامدهای بارز دیگر آن در افغانستان محسوب می‌شود. سازمان ملل متحد در آغاز کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی COP29 که از 11 تا 22 نوامبر به اشتراک 198 کشور جهان در شهر باکو پایتخت آذربایجان دایر شده و مشکلات عمده ناشی از تغییرات اقلیمی را بررسی می کند، گفته که افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر جهان از تغییرات اقلیمی است که به شدت از آن آسیب دیده و امکانات بسیار اندک برای مقابله با پیامدهای آن در اختیار دارد. نجیب آقا فهیم، سابق استاد پوهنزه زمینشناسی پوهنتون کابل هم با اشاره به این تغییرات اقلیمی می گوید.
افغانستان یکی از قربانیهای تغییر اقلیم است و سهم بسیار محدود، ناچیز و اندک دارد در تولید گازهای گلخانه‌ای. اما به عنوان عضو از جامعه بین المللی اگر صاحب یک دولت مسئول شود و مورد حمایت قرار بگیرد، میتواند نقش مؤثری را در سطح منطقه ایفا بکند، به خاطر از اینکه ما یک کشور آفتابی هستیم در عرصه تولید انرژی های پاک، از جمله انرژی خورشیدی و انرژی بادی، میتواند یک سهم زنده در منطقه ایفا بکنه، نه تنهایی که در تولید انرژی به خود کفایی برسه، میتونه به عنوان صادر کننده انرژی پاک در سطح منطقه شمرده شه و از این ناحیه میتونه افغانستان نقش سازنده داشته باشه.
در بیش از 3 گذشته رویدادهای طبیعی ناشی از تغییرات اقلیمی و سقوط نظام سیاسی و اقتصادی در افغانستان باعث تشدید بحران بشری شده و عدم شناسایی حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی هم دسترسی افغانستان را به منابع بین المللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی قطع کرده است. برای نخستین بار در 3 گذشته یک هیئت طالبان به رهبری مولوی مطیع الحق خالص، سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست حکومت آنها، به کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی COP29 در باکو رفته است. او به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت:
ضرورت ده چه باید اپورتول
نیاز است که باید در مجموع همه ممالک و جهات مختلف در مقابل تغییر اقلیم و سازگاری در برابر آن دست به دست هم بدهند و در جایی که آسیب وارد می شود در برابر آن به طور مشترک مبارزه کنند.
تغییرات اقلیمی در جهان و رویدادهای طبیعی ناشی از آن روی زندگی افغانها تأثیرات عمیق اجتماعی و اقتصادی را بر جا می گذارد. دکتر طارق فرهادی، کارمند سابق بانک جهانی و صندوق وجهی بین المللی، در مورد این تأثیرات بیشتر میگوید.
هر دفعه که سیلاب میشه، هر دفعه که یک بدبختی از این گونه میاد در افغانستان، پول کافی نیست که پس دوباره زندگی مردم، خانه و جای مردم، مواشی مردم دوباره ساخته شود. و خشکسالی ما در غرب افغانستان، جنوب غرب افغانستان، شمال غرب افغانستان دیده میشه. مردم مجبور است که از اون مناطق کوچ کنه، برایشان دیگه کاروبار نیست، کشت و کار نیست. افغانستان یکی از کشورهایی است که زیادترین در حقیقت خساره را میبینه از تغییرات اقلیمی.
بر اساس یافته‌های مؤسسات و نهادهای بین المللی، خانواده‌های شهری و روستایی به میزان‌های متفاوت از رویدادهای طبیعی و بحران اقتصادی موجود در افغانستان متاثر شدند. سازمان ملل متحد می‌گوید بانک افغانستان بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیم جهان دیده و کمترین آمادگی را در برابر آن دارد. ممکن است افغان‌ها مجبور شوند که راه حل‌های جدیدتر و بهتر را برای کاهش تأثیرات تغییرات اقلیمی در عرصه‌های مختلف زندگی خود اتخاذ کنند. شماری از دانشمندان هم می‌گویند که رویدادهای طبیعی اخیر سرآغاز تأثیرات تغییر اقلیم است که احتمال دارد در سال‌های آینده جهانی‌تر شده و آزمون‌های تازه‌ای را ایجاد کند. این در حال است که بر اساس آمار مؤسسات و نهادهای بین المللی در حال حاضر بیش از نصف نفوس افغانستان با عدم مسئولیت غذایی مواجه هستند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ایالات متحده ای امریکا و اوکراین در مورد شرایط پیشنویس قرارداد به توافق رسیدند که زمینه دسترسی واشنگتن را به منابع معدنی اوکراین در بدل حمایت از کیف فراهم میکند. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا تلاش میکند که جنگ بین روسیه و اوکراین به زودی به پایان برسد. تا هنوز روشن نیست که اوکراین در بدل امضای این قرارداد مواد معدنی چه دریافت خواهد کرد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
چند هفته پیش عناصر کمیاب طبیعی، مواد معدنی حیاتی و دیگر منابع طبیعی فقط فاکتورها در تلاش ها برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین به نظر می رسیدند. اما حالا این همه در محور مذاکرات برای پایان جنگ قرار دارند. ایالات متحده و اوکراین بر سر شرایط پیشنویس یک قرارداد به توافق رسیدند که زمینه دسترسی واشنگتن به منابع طبیعی اوکراین را در بدل حمایت از کیف فراهم می کند. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، چهارشنبه 25 فوریه نشانه های قوی وجود داشت که در مورد چارچوب یک قرارداد توافق شده و رئیس جمهور اوکراین در اواخر هفته جاری برای امضای آن به واشنگتن خواهد رفت. این خبر پس از آن نشر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قصد دارد اواخرین هفته جهت امضای این قرارداد به واشنگتن سفر کند. به نقل از منابع دولتی اوکراین که نامهایشان ذکر نشده، قرارداد میان آمریکا و اوکراین مواد معدنی مهم اوکراین و سایر منابع طبیعی این کشور مانند نفت و گاز را شامل خواهد شد. پیش از این ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از امضای پیشنویس قبلی توافقنامه مواد معدنی خودداری کرده و گفته بود که این پیشنویس آوی هیچ تضمین امنیتی برای اوکراین نیست. خبرگزاری رویترز گزارش داده که هنوز مشخص نیست که اوکراین آنچنان که میخواهد توانسته تضمین های امنیتی از ایالات متحده بگیرد یا اینکه در بدل دسترسی آمریکا به منابع معدنیش تنها کمک های نظامی بیشتر از واشنگتن دریافت خواهد کرد. منابع آگاه به رویترز گفتند که بحث میان کیف و واشنگتن در مورد ارسال کمک های تسلیحاتی بیشتر برای اوکراین هنوز ادامه دارد، اما به نتیجه نرسیده. کیف همچنان اعتراض کرده که واشنگتن خواستار دسترسی به 500 میلیارد دلار ثروت طبیعی اوکراین است، با آنکه کمک های ایالات متحده به اوکراین به مراتب کمتر از این بوده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به این سوال که اوکراین در بدل امضای قرارداد مواد معدنی چی چیزی را دریافت خواهد کرد، گفت که ایالات متحده تاکنون 350 میلیارد دلار از جمله تجهیزات نظامی به کیف کمک کرده است. ترامپ همچنین در پاسخ به این سوال که آمریکا تا چه زمان همچنان به اوکراین وسایل نظامی خواهد داد، گفت ممکن است برای مدت ادامه پیدا کند یا شاید تا زمانی که با روسیه توافق داشته باشیم. رئیس جمهور ایالات متحده اما دوباره پیش بینی کرد که جنگ اوکراین که وارد چهارمین سالش شد میتواند به سرعت پایان یابد، اما او نگفت چگونه ممکن است که این اتفاق بیفتد. اوکراین دارای ذخایر 22 ماده از 34 ماده معدنی است که اتحادیه اروپا آن را مواد حیاتی خوانده است. این ذخایر شامل مواد صنعتی و ساختمانی، فلزات گرانبها و غیر آهنی و برخی عناصر خاکی کمیاب هستند. ذخایر گرافیت اوکراین نیز 20% از منابع جهانی را تشکیل می‌دهند. گرافیت ماده است که عنصر کلیدی در ساخت بطری‌های موتورهای برقی و رکتورهای هسته‌ای شمرده می‌شود. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP می گوید که زنان افغان بیشترین آسیب را از کمبود بودجه و بحران جاری غذایی در افغانستان متحمل می شوند. WFP روز گذشته در شبکه ایکس یاد پیتر سابق تأکید کرده که همزمان با بحران ها در سایر مناطق جهان، افغانستان نباید به فراموشی سپرده شود. این در حال است که شماری از زنان در افغانستان از تشدید مشکلات اقتصادیشان شاکیان. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ادامه نگرانی ها از مشکلات اقتصادی و وضعیت بشری در افغانستان، برنامه جهانی غذا WFP می گوید که زنان افغان بیشترین آسیب را از کمبود بودجه و بحران جاری غذایی در افغانستان متحمل می شوند. WFP روز سه شنبه 25 فوریه با نشر ویدیوی در شبکه ایکس یا تویتر سابق خود بر تداوم حمایت های بشر دوستانه از مردم افغانستان تاکید کرده است. سمیر وانملی مسئول منطقه آسیا پاسیفیک WFP در این ویدیو افزوده که آنان باید اطمینان حاصل کنند که کشورهای جهان مردم افغانستان را فراموش نکردند. برنامه جهانی غذا پیشتر اعلام کرده بود که به دلیل کمبود بودجه در زمستان امسال تنها نیمی از نیازمندان را در افغانستان تحت پوشش قرار می‌دهد و به جای 14 میلیون نفر فقط به 7 میلیون نفر کمک غذایی خواهد کرد. این در حالی است که شماری از زنان افغان می‌گویند که پس از وضع محدودیت‌های طالبان و از دست دادن وظایفشان با مشکلات جدی اقتصادی روبرو‌اند. یک بانو که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و کارمند پیشین یکی از رسانه‌ها در ولایت بلخ بوده و اکنون بیکار است، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از زمانی که بیکار شده این مشکلات اقتصادی ما هم زیاد شده، چون ما کسی بودم که مسئولیت خانواده به عهده ما بود. اینی پدر جان وفات کردن، ما مسئولیت مادر جان و برادر ما بر عهده خود ما بود. از زمانی که بیکار شدیم تا حالا درآمدی ندارم و مشکلات اقتصادی زیاد شده و از زمستانم که در حال تمام شدن است، من بازم من نمیتونم همین محتاج خانواده ما را ضروریات خانواده ما را بر عهده بسازم.
فریبا یک بانوی دیگر در شهر کابل نیز به رادیو آزادی گفت:
در اصل بازم سال زغال ما خلاص شد، یک بوشکره و گرم پر میکنم در این خانه، در سرش کمپل مندازم، اولاد خانم بگم پایتان گرم بیه، از آرد روغن خیش پرسان نکنه، یک برژیات میکریم برنج میمانه، اگر برنج میکریم روغن و بوده میمانه، چون که اولاد های مریض هم دارم، یا پمپر ضرورت دارن، میوه ضرورت دارن، شیر ضرورت دارن، برای هیچ کدامشان رسیدن هم میتونم.
از سوی هم کمیته بین المللی صلیب سرخ وضعیت بشری در افغانستان را بسیار وخیم خوانده، گفته که میلیون ها نفر به کمک های فوری نیاز دارند. این کمیته به تازگی در اعلامیه در وبسایت خود این اظهارات را از پیر کران هوبال رئیس عمومی این کمیته نقل کرده، گفته که او پس از یک سفر 7 روزه به افغانستان این سخنان را مطرح کرده است. حکومت طالبان با آنکه مدعی است حقوق زنان در چارچوب شریعت در افغانستان تامین است، اما پس از رسیدن به قدرت در 3.5 سال گذشته در کنار سایر محدودیت ها، آموزش بالاتر از 6 دختران و تحصیل آنان در پوهنتون، کار زنان در بسیاری از ادارهای غیر دولتی و تمامی ادارهای دولتی را ممنوع کرده است. بر اساس گزارش برخی نهادهای بین المللی، ممنوعیت دختران و زنان از آموزش و کار در افغانستان سالانه 1.4 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور زیان می‌رساند. این در حالی است که در این مدت فقر و بیکاری در این کشور افزایش یافته و مردم با دشواری‌های جدی اقتصادی روبرو هستند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اخیراً اعلام کرده که در سال جاری میلادی حدود 22.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
به سلسله مسابقات جام قهرمانان کرکت، بازی بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و انگلستان در استادیوم ورزشی قذافی در شهر لاهور در پاکستان ادامه دارد. تیم ملی کرکت افغانستان با برنده شدن در قرعه بیتنگ یا توپزنی را انتخاب کرده. بازی امروز بین تیم‌های افغانستان و انگلستان مهم تلقی می‌شود. این که چرا، جزئیات را از همکارم امید مرزبان می‌شنوید.
افغانستان زنده باد.
در اوج فشارها از سوی دولت پاکستان بر مهاجران افغان، مسابقات کرکت چمپیونز ترافی این لحظات را برای افغان‌های مقیم در پاکستان خلق کرده. صدها افغان برای دیدن بازی‌های تیم مورد نظر خود به ورزشگاه ها می‌روند. همه امیدوارند تیمشان در این مسابقات بین‌المللی خوب بدرخشد. شیرخان که پرچم سیاه، سرخ و سبز رنگ افغانستان را با خود حمل می کرد، در پشت یکی از ورزشگاه ها به خبرگزاری رویترز گفت:
انشالله امیدوار هستم. افغانستان در جام جهانی قبلی خوب درخشید. افغانستان یک تیم قوی به این مسابقات فرستاده، در دبی تمرین کردند و اینجا هم تمرین کردند.
اینجا در کراچی نسبت به اسلام آباد و راولپندی افغان ها با محدودیت های کمتر مواجه هستند. اخیراً حکومت پاکستان اعلان کرد که تنها افغان‌های دارنده ویزای قانونی سفر به پاکستان می توانند در اسلام آباد و راولپندی باشند. غیر از آن همه باید این دو شهر را ترک کنند. در شهرهای دیگر نیز محدودیت‌ها بر مهاجران افغان روز افزونند و اکثر آنها به طور آزادانه گشت و گذار کردن نمی توانند. تدابیر امنیتی نیز در پاکستان شدید است. برای حفظ امنیت این بازی‌ها 6000 نیروی امنیتی به کار گماشته شدند. با آن هم